أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
از مملکت چه باید سالج از اون اجتناب کند مسئله عصبیت است غیر از غضب و عصبانیت است عصبیت توجه کنید عصبیت مهلک است عصبیت معنیش چیه باز اشتباه نشه عصبانیت غضب که صحبت کردیم و یک چیز دیگر تندخویی فلان اون رو صحبت کردیم عصبیت که به اصطلاح هواخواهی غیر محقانه اینو میگن عصبیت در واقع یه بخوام عصبیت را تعریف بکنیم عبارت است از این که انسان حمایت بکند از خودش از کسانش از فامیلش از اولادش از زن و بچهش از دوستانش از نزدیکانش از اونها که با اونها یک نوع خلاصه رابطه دارد حساب کتاب دارد از اونها حمایت نابحق بکند طرفداری نابحق بکند این میگن عصبیت این هم از مهلکات عظیم است سال چه قدم در طریق گذاشت باید از اول هوشیار باشد دیگه فقط حق براش مطرح باشد این حق در هر کجا باشد اونجا باشد و از باطل وجودش کنار باشد این باطل در هر کجا باشد پدرش باشد مادرش باشد برادر و خواهر باشد زن و بچه باشد دوست باشد اقربا باشد باطل در اون جانب بود باید محکوم بکند حق در هر کجا بود ولو بر علیه خودش هم بود باید حق را چه بکنه حق را بگوید و حمایت بکند بالاخره در کل از حق حمایت بکند کسی که حمایت میکند از خود و از اقربا و نزدیکان و دوستان خودش نابحق و غیر منصفانه و خارج از حق و عدالت این گرفتار عصبیت است و متاسفانه خیلی از مؤمنین هم به این مسئله گرفتار هستند اصلا میبینید الان متاسفانه خیلی هم زیاد شده اونجور که انسان گاهی مطالعه میکند میبیند اصلا عصبیت که اصولا از اوصاف جاهلیت هست که قرآن کریم این صفت را هم میخواست به کلی از بین ببرد متاسفانه زیاد به چشم میخورد در بین مؤمنین شما انشاءالله اگر خاصی ساله که موفق باشید باید خیلی پرهیز بکنید از عصبیت عصبیت را قرآن کریم در آیه 26 سوره فتح با حمیت جاهلیت ازش تعبیر میکند حمیت جاهلیت سوره فتح آیه 26 از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه در قلب ایدی را گفت بعضها را میفرماست اینا در قلبشون حمیت جاهلیت تعصب به اصطلاح عصبیتی که در دوران جاهلیت بود در اینجا من به روایات اشاره میکنم شما خوب حساب کنید که رمز در این روایات نهفته است من از شما اول قبل از اینکه معنی بکنم روایات اینا تحلیل است این تحلیل ها خیلی خوب بیاتون باشد یه وقت شما عصبیت به خرج دادید دیگه نگید من چرا نمیتوانم در سلوک خود پیش بروم برای اینکه این رمز دارد این سر دارد مثلا شما وقتی مثلا از باب مثال در رابطه با یک جریانی از پسر خودتون که واقعا حق با او نیست از او طرفداری میکنید به عنوان شهادت به عنوان قضاوت به نحوی از انها ولو در مقام صحبت از پسر خودتون که حق با او نیست حق با اون طرف مقابل است از او به عنوان که پسر شما حمایت میکنید بالاخره شما در کل اونجا که به نفع شما دقت کنید به نفع شما تمام می شود حق را می خواهید یا مطلقا می خواهید کدامش هست؟ آنجا که به نفع شماست و به ضرر شما نیست و آنجا که به نفع شما نیست و به ضرر شماست شما از حق در فرارید از حق در فرارید و نکته روی این نکته یعنی فوق این نکته کسی که از حق در هر گوشه در هر موضوعی در فرار باشد از حضرت حق هم در چیه؟ در فرار است چون حق در هر مسئله جلوه حضرت حق مطلق است خوب دقت کنید اینا گفتم رموز است یکی از اسماء خدا چیه؟ این است ان الله هو الحق المبین یکی از اسماء خدا حق است هر حقی در عالم داریم جلوه حق است و فرار از هر حقی که جلوه حق است، فرار از خود حق است. اینجور آدم باطنن در اصل، در ریش از خدا در فرار است. من وقت میبینم پسرم در این جانب موضوع که پیش آمده، در منازعه پیش آمده، در مسئله دعوا که پیش آمده، حق با پسر من نیست، اما با عنوان حمایت از او میکنم، من از حق در فرارم و از فطرت حق در فرارم. با این وضع نمیشود به سوی حق رفت. کسی که حق را میخواهد باید مجرد از غیر حق باشد، مطلقا و سلام نمیتواند پیش برد. این رمزش اینجوریست، عصبیت خیلی بد است. گفتم متاسفانه خیلی از مؤمنین، حالا سالک که نیستن، سالک که حالا اسمش حالا بحثش مونده دیگه، حالا بحثش هم فکر میکنم ایش نماند، حالا کم مونده بحثش هم، اینجور که پیش گرفته بحثش هم لابد از میان میرود. اما مؤمنی خیلی گرفتار هستند به این موضوع. الان میبینید که به گوشه و کنار شما نظر بیندازید، عصبیت خیلی حاکم است. این دوست من است، آن عامل من است، این بچه من است، آن داماد من است، این همسلیقه من است، آن همکار من است، این همگروه من است، این هم صنف من است، الی آخر دیگه. و به صلاح هازا باب تفعلله و باب فعلله، یه تا گروه هم میریم دیگه، این هم گروه من است، هرچی با آدابا دیگه. اینجا ایمان نمیماند، حق نمیماند در اینجا. فلذا به این روایت اینجور سالک از اول راه حرکت به سوی حضرت حق در براش بستش، چون با حق در ایناد است، مگر اون وقتی که حق با راحتی براش تمام بشه. یعنی این میشه حق مشروط، حق معلق. اگر به ضرر من نباشد خدا را میخواهم. به این صورت هم انسان خدا به خدا نمیرسد. ترجمه کنم. به این روایت دقت میکنم از اصول کافی جلد سوم باب عصبیت. مرحوم کلینی از ابی عبدالله علیه السلام نقل میکند از امام صادق. بیان خلاصه است، من تعصب. حالا عجیبه در این بیان امام، بیان امام اینو قبل از خوندن روایت به این نکته اشاره بکنم. امام نه تنها تأثر کننده را در این بیانش بر اساس اون تحلیل که از کردم در خطر میداند، حتی کسی که براش تعصب شده اون هم اگر تعصب اون تعصب کننده را رد نکند، برای او هم خطر است. یعنی من که از پسرم بناحق دفاع کردم، خودم در مقام سلوک لطمه خواهم خورد. پسر من اگر بخواد سالک باشد، اگر من جاهل بودم این کار را کردم، او باید رد بکنه خودش، ولی خب او هم چوبشو میخوره. او باید بگی نه نه، پدر من نمیفهمد، حق با من نبود، حق با ماست. فرضا امام صادق دو گوشه هر دو گوشه را بیان میکنه. من تعصب او تو اصب لهو، هر کسی تعصب بکند یا برای او تعصب بشود، خلع رفقت الایمان من اونو بگی، دیگه ربقه ایمان را از گردنش به کنار گذاشت و سلام آزاد. ترجمه کردید؟ قبلا هم گفتم ربقه ایمان اون ارتباط درونی من و شما با خداست. این دیگه کنار گذاشته شد، دیگه وقتی رابطه نیست چه حرکتی در مقام سلوکی. اون رابطه را میگیم ایمان. اون رابطه است که قوی میشود و ضعیف میشود با عمل البته، و اون رابطه میفرماید با تعصب خراب میشود. اصل رابطه خراب شد دیگه چی؟ ترجمه کنید دیگه چی؟ بنابراین ببینید که تعصب چقدر مفید میشود برای سالک، و باز ببینید که سلوک چقدر سخت میشود. سلوک الله چقدر سخت است برای کسی که میخواد از راه پیش برود. روایت دیگر باز از اصول کافی جلد سوم باب عصبیت. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود من کان فی قلبه حبه من خردل من عصبیه و عصب الله یوم القیامه ما اعراب الجاهلیه. رسول الله فرمود هر کسی در قلبش به اندازه خردل خیلی ریز، حالا تشبیه دیگه، خیلی جزئی هم عصبیت باشد، هر کسی در قلبش این اندازم عصبیت باشد، خدا او را در قیامت با اعراب جاهلیت، چون این صفت گفتم از خصلت های دوران جاهلیته، با اونها محشور میکند خدا. و خلاصه بیان معنی بیان حضرت رسول صلوات الله علیه این نمیشود که الان کسی که عصبیت دارد در پشت پرده با اعراب جاهلیت است. بله منش میشود دیگه، چون اون چی در قیامت میاد همونیست در پشت پرده است و ظاهر خواهد شد. خب سالکی که با اعراب جاهلیت هست دیگه چه سلوکی؟ اعراب جاهلیت، همه یتر جاهلیت. برای سالش باید حق فقط جالب باشد و شیرین باشد، پدرش هم باشد، مادر باشد، هر که باشد دیگه، دوست، هر چی. حق حق است، باطل باطل است. حمایت بیجا نکند از کسی که نباید حمایت بکند. خب حالا آیا معنی این عصبیتی که گفتیم از مولکات هست که باید انسان ازش پرهیز بکند، سالش باید خیلی سخت پرهیز بکند، آیا معنیش این است که انسان مثلا فامیل خودش را دوست نداشته باشد، با اونها گرمی نداشته باشد، با دوستان، با نزدیکان؟ نه، معنیش این نیست. معنیش هم این است که اونها را در جایی که باطل با اونهاست، حق با اونها نیست، مقدم ندارد. در جایی که جای حمایت نیست، حمایت نکند. این رابطه فرضو در این رابطه به این روایت سوم هم اشاره میکنه. اصول کافی جلد سوم باب عصبیت از امام سجاد سلام الله علیه. از امام سجاد از عصبیت سوال شد، فقال، فرمود: العصبیت التي يأسم عليها صاحبها ان يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين. عصبیت، امام سجاد خیلی جالب فرموده، اما شما این بیان را دقت کنید، به زمانی هم که درش قرار گرفتیم که اشاره کردم این گرفتار زیاد شده، یه نظر اجمالی هم بیاندازید، ببینید که در این بود حالا فعلا ما چقدر کنار هستیم از اون که خدا میخواد. عصبیتی که صاحبش گناهکار است و در خطر است، امام فرمان میدارید معنیش چیه؟ این است که مرد شرار فامیل خودش را، شرار قوم خودش را، قبیله خودش را، دسته خودش را، گروه خودش را، همسایه های خودش را، همکاران خودش را، شرار قومش را دیده، بدهای قوم خودش را از خوبان قوم دیگر بهتر بداند. ببینید چقدر بیان جامعه، بدهای قوم خودش را از خوبهای قوم دیگر که به این آی مؤمن مربوط نیست چه بداند؟ خوب بداند. این عصبیت هست و این باید، این محرک هست، محرک این هست که انسان بعد قومش را از خوب قوم دیگر چون قوم اونیست چه بکند؟ خوب بداند. بعد قوم خود را از خوب قوم دیگر خوب بداند. اگر از عصبیت پاش بود، باید بعد قوم خودش را از خوب قوم دیگر بد بداند. ترجمه کردید؟ بعد امام در آخر فرمود: ولیس من العصبیه ان یحب بر رجل قومه. منظور از عصبیت که نه شده این نیست که شخص قوم خودش را دوست نداشته باشه، نه، دوست داشته باشد، ولیکن من العصبیه ان یعین قومه و الزور. عصبیت این است که در طریق باطل، رویه باطل، فکر باطل، قضاوت باطل، خلاصه رویه باطل، به قوم و وابستگان و دوستان و نزدیکان و خودش کمک بکند، از اونها حمایت بکند، نه در باطل از اونها باید طرفداری نکرد، حالا دوست داشتن به جای خود محفوظ. خب اینم مهلک بود. حالا این مهلک، مهلک عظیم است. میداند این چه چیزها را به دنبال خودش می آورد؟ خیلی فسادها را. من به چندین فساد، یعنی مهلک دیگر که همین مهلک به دنبال خودش می آورد اشاره می کنم. الان در اون مهلک اول گفتم هر مهلکی به دنبال خودش مهلکات دیگر را مرتب آورد، اون مهلک، مهلک عظیم است. اون دیگه کار انسان را می سازد، اینم از اون هاست. ببینید کسی که عصبیت دارد، این اولا حق را کتمان می کند در جایی که باید کتمان نکند. اونجا که یکی از کسان من نابحق است، منم حمایت از اون کس می کنم، درم باید حق را کتمان میکنم یا نکنم؟ حق را باید کتمان میکنم. اینجا گرفت خود عصبیت که مهلک بود، منو گرفتار به کتمان حقم کرد که مهلک دیگر است. اصولا سالک اگر بخواد کاتم حق باشد، خود کتمان حق در جایی که باید کتمان نشود خودش مهلک است. این یک چند من اشاره میکنم. اگر در یک مجمع محفلی میخواد قضاوت بکند، قضاوت منظور قاضی نیست، حالا قاضی باشد که بدتر، ترجمه کنید، حالا قضاوت به اصطلاح به معنی وسیعش، صحبتی شده درباره کسی که با من هم نزدیک من است، فامیل من است، دوست من است، صحبت شده و او مثلا در مسئله بالاخره در باطل است، باطل، حق با او نیست، محق نیست. اونجا بالاخره من کشیده میشوم به انحراف در قضاوت و اینکه در حکم و قضاوت از حق منحرف باشم. این خودش به جای خود مهلک دیگر است. خود انحراف در قضاوت خودش مهلک دیگر است و عصبیت انسان رو به انحراف در قضاوت هم چیه؟ میکشاند. دو، در جایی که بناس شهادت بدهیم، من وقتی دیدم طرف با من هم گروه و هم قبیله و فامیل و دوست و فرزند و ایناست، شهادت میدهم اگر عصبیت داشته باشم یا نمیدهم؟ شهادت نمیدهم، کتمان شهادت میکنم. کتمان شهادت مستقلن به جای خود مهلک دیگر از سه. ببینید این مهلک را هم به جای خودش میآورد که انسان کتمان شهادت میکنم. به شهادت زور انسان را وادار میکنم، یعنی شهادت نادرست انسان بده. تصدیق مبطل، کسی که در راه باطل قدم میگذارد. ضمناً من اینجا ببینید چند تا کار همش جدا جداست. من با عصبیت که این آقای را که به من نوعی ارتباط دارد وقتی تصدیق کردم، تصدیق مبطلم کردم، یعنی کسی در راه باطل است را تصدیق کردم، این به جای خود مهلک دیگر است. و تکذیب محق الی آخر. خب حالا سالش باید احیانا این خطر را هم به شما عرض کنم که کسی به عصبیت گرفتار باشد، بعید نیست در به سوء عاقبت هم گرفتار بشه، که از اون چیزها که من مکرر در اینجا صحبت کردم باید همه بترسند و سربسته است به سراغ بعضی ها میاد در عاقبت، برای همه هم مشهوله، جز خدا کسی نمیداند، همه خوبان هم از اون میترسند و همه سالکین نالشون از اون سوء عاقبت همیشه بلند است. و امام سجاد سلام الله علیه با اون مقام و موقعیتش در مناجات خاتم گفتم به خدا میگوید که پروردگارا، من نمیدانم اگر مادر من مرا برای شقاوت زایید کاش نمیزایید، این مسئله که سوء عاقبت هست که هیچ کس نمیداند عاقبتش چه جور خواهد شد. این البته علل دارد، بعضی از عللش روشن، بعضی از عللش ناروشن، فرض همه همیشه میترسن، باید هم بترسن. تا جایی که انسان از این عالم از بالاخره مرحله خطر نگذشته، این خوف وجود انسان را باید بگیره. به هر صورت یکی از چیزها علالی که روشن است و ممکن است انسان را به سوء عاقبت گرفتار بکند، مسئله عصبیت است. یعنی یکی از علالی که احیانا موجب می شود انسان به عاقبت سوء، به کفر، به ارتداد، به فسق، به خیلی به این راههای بد گرفتار بشود، ولو اول آدم خوب بود، عصبیت است. عصبیت را از یه جای شروع کرد، یواش یواش پیش می رود و پیش می رود، رابطش با حق نزدیکتر کمتر می شود، تا جایی که احیانا ممکنه منجر به سوء عاقبت هم بشود. خب حالا سالک باید از این پرهیز بکند. به چه چیز باید متصف باشد؟ با این بیانی که از کردم ضد این عصبیت که باید سالک مراقبت بکند، انصاف است. در اصطلاح علما اخلاق، انسان باید به فضیلت انصاف دارا باشد. انصاف مقابل عصبیت است و بهترین فضیلت است برای انسان. انصاف این است که شما ولو خودتون باشید، جایی که اشتباه کردید درباره خودتونم به حق قضاوت بکنید، حتی خودتون را ملاحظه نکنید، چه اثر در این که پسر شما باشد، دختر شما باشد، برادر و خواهر شما، دوست، هم گروه، هم دسته، هم قبیله، همسایه، فامیل، حتی درباره خودتون همیشه حق را ولو به ضررتون باشد حمایت بکنید، بگید این معنیش انصاف است و بهترین فضیلت است و از اون فضیلت هاست که همه انبیا اولیا درباره این مسئله توصیه های مفصلی داشتن. این مسائل را من در به اصطلاح مقام صحبت به تبع از بعضی از علما اخلاق تقسیم میکنم به سه مسئله. یکی غیرت درباره همیت درباره دین است. یک، نداشتنش مهلک است. غیرت و حمیت درباره دین، معتقدات دینی، اصول عقاید و مقدمات. غیرت نداشتن در خصوص دین یعنی در حفظ دین نکوشیدن و به قول معروف تعصب دینی نداشتن، بود را موظف ندانستم بر حفظش به انحاء مختلف از خطرات در انحاء مختلف، این مهره چسب برای سالج. یک، مسئله دوم غیرت داشتن از زن و عیار. سوم در خصوص اولاد. حالا چیزا دیگه هم گفتن، اموال اینا را هم گفتن، من فقط این سیتا را عرض میکنم. ببینید، غیرت نداشتن درباره دین، غیرت نداشتن درباره عیال، غیرت نداشتن درباره اولاد، یعنی آن وظیفه‌ای که انسان برای محافظت اینها دارد، اینها را انجام ندهد، حفظ در حفظ اینها نکوشد، این در حفظ اینها نکوشیدن عدم غیرت، عدم همیت است، از مهلکات عظیم است. آیا شما با این توضیحات که من در جلسات مکرر قبلی و الان حتی در این جلسه امروز هم که گفتم به اون رموزش بیشتر ما در تحلیلمون سر بکنیم، موفق بشیم، بدانیم که اشاره کردم، آیا شما براتون روشن شد که رمز مسئله چیه؟ رمز مسئله فکر میکنم براتون روشن باشه. ببینید، کسی که آن چه باید ازش حفظ بکند، محافظت بکند، مخصوصا موضوع اول که عبارت است از دین، ترجمه میکنید، حالا موضوعات بعدی در اهمیت بعدی قرار میگیرن، دین از همش اهمیتش بیشتر است. کسی که غیرت و همیت درباره اینها نداشته باشد، این آدم چه اندازه شما فکر میکنید که در مسیر الالحق جدی است؟ آیا جدی است یا جدی نیست؟ جدی هست یا نیست؟ نیست دیگه، خیلی روشنه. باید رمز رساب کرد. مثلا یه وقتی رسول اکرم صلوات الله علیه فرماد کسی غیرت ندارد این اصلا معکوس است، به اصطلاح منکوس، منکوس القلب است، اصلا این قلبش درست نیست. خب باید بفهمیم چرا رسول اکرم صلوات الله علیه اینجور فرموده، باید بفهمیم دیگه. وقتی که من میبینم که به انهای مختلف دین را مورد به اصطلاح هجوم قرار دادند، از هجوم های بزرگ، از هجوم های کوچک، ظالمین طوری، تواقی طوری، مثلا فرض فرماید که مرتدین طوری، اونا که به استهزا میکشن طوری، اونا که با نوشتن و تعلیفات به اصطلاح صاحبان مکاتب دیگر هستن طوری، خلاصه هر کسی به نوعی، و اما به خودم هیچ ناراحتی ندارم و به اندازه خودم جدیت نمی کنم در این که این خطرات را از دین برطرف کنم. این تعصب دینی پاک خیلی صاف روشن را که انسان را آرام نمی گذارد، این وقتی من ندارم، خب معلوم است که مثلا از طرفیم مانند بعضی از ذکرگوها، حالا دیگه با این تعبیر بگم که به جای نچسبد زیاد، کلی باشه شما خودتون تحقیق بکنید، مانند بعضی از ذکرگوها، وردگوها توجه میکنید، هستن، بودن، هستن و حالا خواهندن بود، که اصلا براشون مطرح نیست حالا دینی باقی موند نمون، فلان مؤلف چی نوشت، فلان کتاب نویس مزخرف نویس چی نوشت، فلان معلم چه گفت، فلان مربی چه گفت، فلان ظالم چی سعی کرد، فلان نمیدونم استهزاگر چجور استهزا کرد، حرکت نمیکنه در از طرفی ذکر و ورد میکنه. این معلوم است بازیچه شیطان شده، خودش نمیفهم. خیلی بودن ها در هر زمان بودن، الان هم هستن. مثلا میبینی که اگر در مقابلش حتی آسمان و زمین در مقابلش از همه جا هجوم بیارن بر علیه قرآن، هر کسی به نحوی، قلمدار با قلمش، استهزا کننده با استهزایش، مرد طوری، زن طوری، ظالم طوری، طاغی طوری، کوچک طوری، معلم طوری، اون فلان مرموز طوری، اصلا تکان نمی، اصلا ناراحت نمیشه، هیچ ناراحت نمیشستم به خم به ابرو به گلو معروف نمی آورم، هیچ تعصب ندارد. تجربه از کنم که اون در زمان شاه من یادم است، اون وقت ساواک روی عصبیه تعصب پاک دینی خیلی صاف در اون گزارش های محرمانش حساب میکرد، من خیلی روی اون وقت ها دقت میکردم، اصلا یعنی ساواک میدان کارهاش روی حساب بود دیگه، روی چیزها حساب میکرد، یعنی ساواک پی برده بود که اونی که تعصب دینی دارد از او باید چیه؟ از او باید ترسید. حالا من که ذکر میگم، ورد میگم، مثلا که تعصب ندارم درباره، ترسی ندارم و خدا رو هم میخوام، حالا نمیفهمم که من میخوام، ترسی ندارم، خطری ندارم، در گزارش های محرمانش من یادم که اینها معمولا یه گزارش های محرمانه داشتند اون بازروها اون وقت می نوشتن که این حالا علاوه بر مسائلی که مطرح بود در پرونده در بازجویی امثال اینها می نوشتن که این آدم صاحب تعصب حالا به تعبیر خودشون که خوشگر می نوشتن تعصب تند می نوشتن تعصب مذهبی تند و امثال اینهاست که این موجب بشه که اون در دادگاه های فرمایشی داشتن در اونجا روی اون گزارش های محرمانه حکم بر اساس گزارش های محرمانه می دادن. بالاخره این آدم آدم خطرناک است. و در حالات مرحوم نواب یادتون هست شنیدید دیگه، از اونجا دید تو کسروی و مزخرفات را میشه ناراحت شد بلند شد آمد باید تحصول باشد سال باید این طور باشد در هر زمان. حالا از بزرگان از انبیا بگید بیاد حساب کنید از ائمه سلام الله علیه مجمعین بگیرید که کلمات سید الشهدا سلام الله علیه را خب سید الشهدا سید الاولیا سید الشهدا و بالاخره ولی از حجت حق است. کسی بخواد راه برود باید از این حجت حق بیاموزد در همه ابعادش، در اون کلمات و بیاناتی که در این رابطه دارد، یعنی که حاکی از غیرت دینی سید الشهدا سلام الله علیه هست. ببینید که شنیده دیگه، اینها را من گفتن زیاد لزومی ندارد، همینقدر من خواستم اشاره بکنم. خب این منکوس هست دیگه، کسی که سالی که اینجور است خم به ابرو نمی آورد این منکوس است. اصلا این آدم منکوس سالی که رساله رسول الله فرماد این منکوس القلب است، باید رمزشو فهمی چرا منکوس القلب است. این کلاه سرش رفت هرچم ذکر بگی هرچم ذکر بگی. خب شما میتوانید شما مثلا فرض کنید پسر خودتون بگید که به پسر خودتون هی واقعا محبتم داره بگید من بگید محبت داره جدا دوست داره و بهش هم میگید من شما را دوست دارم، عملا هم نشان میدید والا شما را بیان پسر شما را اذیت کنند و بزنند و نمیدونم اذیت کنند و به حقوقش تجاوز بکنند و بخوان بکشن، شما همینطور اینجا بیستید که من شما را دوست دارم دارم تعارف بکنید بیان را که من هرچی میکنید بکنید ولی من شما را دوست دارم ترجم نه حرفه. و امتیاز این نکته هم امروز من عرض بکنم، امتیاز راه صحیح سلوک دقت کنن هم برادرها و هم خواهرها. ببینید در سلوک خیلی راه ها مطرح کرده اند و می شود الان هم و این را می دانید که هر راهی که به نام راه سلوک مطرح هست راه درست نیست. راه هر راه که به عنوان سلوک الالله راه سلوک طریق سلوک هم دارم طریق ریاضت طریق سفر الالحقیل آخر مطرح شده همش که درست نیست، که راه روز یکی بیش نیست اونی که خدا مطرح فرموده. امتیاز راه صحیح سلوک علما اخلاق ما گفتن که از آیات و روایات از اشارات آیات و روایات برداشت کردن علما خوب عارف بزرگوار ما، یک امتیاز، امتیازها زیادی دارد، یک امتیازش این است که اینها معمولا تحلیلگرند و بر براهنمایی آیات و روایات پیش می روند تا کلاه سرشون نره، چون در این راه کلاه شیطان زیاد به سر انسان میره. در راه سلوک ها دقت میکنید واقعا چقدر کلاه به سر انسان میره، انسان بشینه در یه گوشه واقعا اهل ورد و ذکر باشد، اون وقت هر چه هم در رابطه با دین بخواند انجام بدهند هیچ تعصب نداشته باشد. این واقعا کلاه سرش رفته یا نه؟ بله؟ این حق را میخواد یا نمیخواد یا خودش نمیفهمد چیه؟ گفتید میفهمد یا نمیفهمد؟ نمیفهمد. حتی گفتم اینم یادتون باشد من اگر مشاهداتم کار شد عمری بود انشاءالله اگر رسیدیم و اگرم نرسیدیم این جملات همیشه یادتون باشد، حتی مشاهدات مکاشفات در خیلی از صورتهاش نمیشه بهش اطمینان کرد که دخالتها شیطانه درش هست در وقتش صحبت میکنیم برای اون که از اینجور چیزا هم داشته باشد. خب به هر صورت غیرت نداشتن درباره دین به انواع مختلف در حفظ دین کوشش نکردن از مهلکات است. اصلا انسان را نمیگذارد در طریق پیش برود، انسان را به هلاکت میاندازد. فلذا بیان رسول الله با این توضیح که گفتم معنی پیدا میکنه. این روایت را در جامع السادات جلد اول خوب یادتون باشه، این بیان رسول الله جامع السادات جلد اول صفحه 265 از رسول الله نقل میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا لم یغر الرجل، وقتی مرد غیرت نداشت فهو منکوس القلب، وقتی مرد غیرت نداشت منکوس القلب است. حالا این غیرت که ما صحبت میکنیم همه‌شو شامل میشه، غیرت در دین، غیرت در عیال، غیرت در اولاد. اونتا من فعلا بیشتر اونی که براتون توضیح دادم اونی که توضیح میدم غیرت در دین را مطرح کردم که تا این توضیح ما روشنگر این روایت باشد که چرا منکوس القلب است. قلب منکوس هم اصلا به سوی خدا راه نداره. شما میدارد که سالک با اصل اونی که راه رو در این راه هست چیه؟ قلب است دیگه. راه رو قلب است، این که راه میرود قلب است و اونی که میرسد به خدا هم قلب است. صحبت در قلب است، اسرار در قلب است، منکوس القلب است کسی که اینجور باشد. خب بیان دیگر، جامع السادات جلد اول صفحه 265، قال صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود، بیانش خود دقت کنید، کان ابراهیم و غیور، رسول اکرم فرمود که ابراهیم غیور بود، ابراهیم غیور بود سلام الله علیه، و انا اغیر منه، من از او غیورترم. این همان غیور معنی واسعش، وسیع اشا، استش هم میرسه به غیرت درباره دین و بعد هم حالا غیرت هایی. حالات از ابراهیم رو بینید که چقدر ناراحت بود، چی تلاش ها میکرد، اون غیرتی که داشت. میفرماید ابراهیم غیور بود، من از او اغیر هستم، یعنی غیورترم. و جد الله انف من لا یغار علی المؤمنین و المسلم، خدا به خاک بمالد میبینی کسی را که غیرت درباره مؤمنین مسلمین ندارد. این نفرین رسول الله هم دیگه همیشه مستجاب است دیگه، دقت کردی؟ خدا به خاک بمالد بینی آن کسی را که غیرت درباره مؤمنین مسلمین ندارد. عنوانی که مؤمن مسلمان هستن مورد اهانت، تجاوز، ظلم و امثال اینا قرار میگیرن، خدا بینی چنین کسی را به خاک بمالد. یعنی غیرت نداشتن خیلی بد است و دیگه اینجور آدم نمیتونه پیش بره. ترجمه کنم، مثلا فرض کنید شما متوجه بشید که مثلا یه ایده را، یه جمعی را، یه کلاسی را، یه سیز بچه ها را، یه ایده را یه کسی میخواد منحرف بکنه. اوف، اینا هم قدرت و توان مثلا مقابله در مقام بیان و صحبت با اون ندارم، ولی احساس مسئولیت بکنید اگر چیزی از دستون آمد و الی آخر. یا میبینید نه، مؤمنین مسلمان ها را تواقی تو ظالم ها و قدرت ها به اینها که الان دارین انقلاب که میخوان مؤمنین مسلمان ها را به عنوان اینکه مؤمن مسلمان هستند بچاپن. اگر غیرت نباشد خدا بینی اون کس را، رسول اکرم صلی الله علیه و آله تربیت بکنه، به خاص بکنه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.